الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در اشکالاتی بود که ما بر مسلک حق و طاعت حل کرده بودیم به عنوان ناسازگاری درونی و ادعای ما این است که با دو تا استدلال نظریه حق و طاعه ناسازگاری درونی پیدا میکنه. استدلال اول ما این بود که اباحه مثل وجوب و حرمت میتواند درش تصویر نقض بشه، میتواند تصویر تفویت ملاک بشه و لذا مثل وجوب حرمت درش رعایت احترام مولا تصویر داره. ما البته توضیح دادیم در جلسات قبلتر که طاعت ممکنه لفظ عرفیش مثلا در اباحه معمول نباشه، اما حق و طاعه یه بحث عقلیه، یه نه بحث لفظیه. تا ما مراجعه کنیم در مفهوم طاعت به عرف، یه بحث عقلیه، ریشش هم رعایت حق مولاست و احترام مولاست، همونطور که تصریح کرده شهید صدر در بحث تجری. در بحث ما هم بعد از این که ما تصویر کردیم که اباحه هم نقض داره و اباحه هم تفویت ملاک داره، برخیش از این مصادیق که ذکر کردیم تفویت ملاک ها غیر اختیاری بود، برخیش هم اختیاری بود، و عرض ما این بود که اگر شما در مورد دوران بین وجوب و اباحه در شک بدوی یا دوران بین حرمت و اباحه می‌فرمایید حق و طاعه در وجوب و حرمت اقتضا می‌کنه احتیاط را، عرض ما این بود که به همین نکته که شما میگید باید رعایت کنید اباحه را، از حیث اینکه نقض نکنید اباحه‌ام یه جعل شارعه، و از حیث اینکه ملاکش قابل تفویت و شما تصریح کردید این شهید صدر که اباحه میتونه یه ملاکی اهم از وجوب و حرمت داشته باشه، ما لازم نیست اینجا احراز کنیم که این اباحه از همون قسم هست، چون رو مسلک حق و طاعه احتمال موضوع حق و طاعه است، شما احتمال میدید که اون اباحه واقعیه از قسمی باشه که ملاکش اهم از ملاک وجوبه. شارع به هر دلیلی خواسته عبدش آزاد باشه، شما از کجا میدونید ملاک خواست مولا کمتر از ملاک ایجابها و تحریمهای اوست؟ در این بیان اگر توجه کنید، در این استدلال نمیتونیم بگیم یه بیان چون بحث بعدی ما اصلا استدلال دیگری است، در این استدلال ما داره ادعا میکنیم که اباحه مثل حرمت و وجوبه، از حیث اینکه قابل نقضه، پس احترام و مولا اقتضا میکنه نقض نکنیم، قابل تفویت ملاک، به حکم عقل نباید تفویت بکنیم، بنابراین در دوران بین وجوب و اباحه اقتضای وجوب اگر این است که احتیاط کنیم، اقتضای با هم همینه که باید آزاد باشه عبد. یعنی این حکمی که شما میخواید بگید روی وجوب و حرمت باره، طرف اباحه هست، این ناسازگاری درونه، میدونیم که تو حکم عقلی متعارض که نداریم، پس حق و طاعه به بیانی که شهید صدر میگه در درونش یه ناسازگاری وجود داره. این اشکال ما بود. آقای حائری فرموده بودن، آقای استاد اکبر حائری فرموده بودن که این بیان شما مبتنی بر این است که در باب ترخیص هم ترخیصات شارع تنجیز داشته باشه، در حالی که در باب اباحه اون چه که هست فقط رفع مسئولیته نه بیشتر. بعدم گفته بودن آزادی که شما میگید چی میخواید؟ آزادی مقصودتون است که به قصد فعل و ترک را به قصد آزادی انجام بده که واضح قصد لازم نیست. مقصودتون این که متصف بشه با آزادی فعل و ترک، به محض اینکه مولا اباحه رو جعل کرد هر فعل صادر من متصف به آزادی میشه. جواب اینها رو ما دادیم، گفتیم حرف شما درست نیست. اولا مفاد اباحه درست ترخیصه، اما وقتی نقض درش تصویر میشه، وقتی تفویت ملاک تصویر میشه، اینا موضوع حکم عقلا به استحقاق عقاب علل مخالفه به معنای این که تفویت بکنی، به معنای این که نقض بکنی. کی گفته که اباحه رفع مسئولیت؟ فقط شما فقط لفظ اباحه رو میگید، ترخیص رو میگید که آزادی فی حد ذاتها، بله نسبت به فعل و ترک رفع مسئولیته، اما همین رفع مسئولیت اگر قابل نقض شد عبد میتونه نقض کنه؟ اگر ملاکش قابل تفویت شد عبد میتونه تفویت کنه؟ اگر ملاک لزومی اهم از وجوب حرمت باشه خب نمیتونه. پس این که میفرمایید که اباحه فقط رفع مسئولیته یه حرف نادرستیه. اتصاف فعل به آزادی هم این هم تعبیر نادرستیه، چون اونی که ما لازم داریم آزادی بالحمد شاه تو خارجه، یعنی به تعبیر خودتون تمتع عبد به این آزادیه. بین جعل اباحه شارع تا تمتع عبد فاصله است، فاصله است، چون ممکنه این اصلا نرسه به عبد. ممکنه مولا جعل کرده آزادی را، یه آقای بیاد دست پای بنده خدا رو ببنده و نگذاره متمتع بشه، خودش به اشتباه بیفته نشه، مرجع تقلیدی داره یه حکم خطایی به او میگه و اباحه رو خطاً میگه وجوب. اینا البته موضوع استحقاق عقاب نیست، میخوام فقط نشون بدیم که پس میشه تفویت ملاک بشه و اون قرض مولا به صرف جعل اباحه حاصل نمیشه. مثل این است که شما بگید به صرف جعل وجوب قرض مولا حاصله، دو تا اشکال داره، همه جا دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که باید به محض جعل ساقط بشه، اگر یه جعلی قرضش حاصل بشه باید ساقط بشه. اشکال دومش این است که کلن در تبیین ماهیت احکام مولا ما میدونیم که این احکام به تبع ملاکات متعلق جعل و تکلیف خودش یه موضوع ذو غرض نیست، اگرم باشه در عالم مثل بقیه موضوعات مصلحت دار عالمه، نه بعث نه زجره. بعث و زجر یه امر وصلعی و توسلیه و طریق برای تحصیل یه ملاکی در متعلقه. مولا وقتی بعث و زجر میکنه به صلات، این برای این است که در صلات در کامن هست یه ملاکی، نه در نفس جعل ایجاب یه ملاکی هست. بله ممکن در عالم یه همچین چیز باشه، این ربطی به بعث و زجر نداره، یه قرض تکوینی مولاست مثل بقیه جا. حالا اینا دیگه در جای خودش صاف شده که ما در تکالیف حتی در وضعیات باید در متعلق یه ملاکی داشته باشیم که یدعو المولا الالجعل، حالا چه اباحه باشه چه وجوب. پس بنابراین به صرف جعل اباحه نیست که ملاک حاصل میشه، اباحه رو مولا جعل کرد با یک شرایطی عبد متمتع میشه از او. بحث در اینه که یه وقتای ممکن این تفویت بشه به چی؟ به احکام عقلی خودش. البته حکم عقلی فی حد ذاتا وقتی حاصل میشه اختیاری نیست تا بگیم چرا همچین عقل شما چرا همچین حکمی داره، ولی مبادیش اختیاری هست. میرفتید بحث میکردید، فحص بیشتر میکردید، تحقیق بیشتر میکردید، بی خود نظری حق و طاق قائل نمیشدید که حالا بیفتید تو این مهلکه که اباحه ها رو همه رو تبدیل به احتیاط کنید. حتی خود انسان، حالا مرجع که برای مقلد اونم همینطور، که شما نرید یه سری مقلدین بیچاره را که همه باید آزاد می بودن اصل براءت جاری می کردن همه را به احتیاط بندازید. خب نه، این کی گفته درسته؟ ببینید تمام این نقض‌های من رو مسلک حق و طاعت است که به احتمال عمل میکنه، چون برمیگردونن همین اشکال رو به خودمون بعد جواب میدیم، این اشکال به ما وارد نیست، جوابش رو عرض میکنیم در مباحث ساعتی. ما به کسانی که به صرف احتمال وجوب و حرمت میخوان احتیاط بیارن این نقض رو کردیم. خب قبل از این که این صفحه رو ببندیم بریم به استدلال دوم، که یه استدلالی فارغ از صحت و بطلان این استدلال اول، فارغ از این استدلال ما استدلال دیگه‌ای داریم که عرض میکنیم که آقای حائری هم بیشتر وزن بحثشو اونجا گذاشته، دوستان دیگه هم همینطور که تعرض کردن. منتها قبل از این که با اونجا بریم، یکی از فضلای معاصر از اصدقاء خود ما، ایشون سه تا اشکال به همین استدلال اول ما کرده. من این سه تا اشکال را تقریبا سریعا عرض میکنم جواباشو تا برسیم به بیان، یعنی استدلال دوم خود ما. گفتن که اولین اشکال، گفتن که این فرمایش خالی از مغالطه نیست، چون این که فرمایش یعنی عرض ما، چون میگن اگر مولا اباحه داد، اباحه رو جعل کرد، از قبل خودش آزاد کرده، منافات نداره که از باب سلیقه، از باب ذوق، از باب مألوف عادی و میان مردم و یا الزام خود عقل ما یه الزامی پیدا کنیم. الزام ها و تقییدها و تقیدهایی که ناشی از ذوق آدمی باشه یا ناشی از عرض میکنم فرض کنی سلیقه باشه یا خود عقل انسان چیزی بگه یا عرف چیزی بگه، این موجب نمیشه که نقض اهتمام مولا بشه. مولای آزادی رو جعل کرده از قبل خودش و من سلیقم این است که مثلا این طرف عمل کنم، این چه منافاتی داره با اباحه‌ای که مولا جعل کرده؟ ذوق من مثلا همیشه طرف ترک رو بگیرم، چه منافات با اباحه‌ای مولا داره؟ بنابراین ایشون میگه مغالطه داره میکنید شما. خب به نظر من این اشتباه روشنه فرمایش ایشون. البته فرمایشون دو تا احتمال داره، یه بحثیست که بعدن میاد به تفصیل، شاید همین جلسه آخرش بتونیم بحث کنیم، که بخوان بگن که ما اباحه های حیثی داریم. شارع اباحهش دو قسمه که بحثش مفصل میاد، یکی اباحهی که فقط از حیث خودشه، یکی اباحهی که مطلقا میخواد عب مرخص باشه، چه از حیث خودش چه از حیث عقل، ولو این که شارع تصرف کنه در موضوع حکم عقلی، میخواد عب مرخص باشه مطلقا از همه حیث ها. بعد میگن که اباحه قسم اول که اباحه از حیث خودش باشه هیچ منافاتی با الزام نداره، میگه از حیث خودم، شارع میگه از حیث من آزاد باشی. خب اگر عقل بگه الزام که منافات با این نداره. یه وقت میخوان اینو بگن، این بحثش میاد که ما به وجوه مختلف به این بیان اشکال داریم، که حالا عرض میکنم شاید امروزم برسیم بیان کنم. ولی این جهت که میگن که شارع آزاد کرده، چون این که گفتن انسان به ذوق و سلیقه و عادت ممکنه کاری بکنه منافات با اباحه نداره، این انحصاری به اباحه یه جور و دو جور نداره. هر اباحه که مولا جعل بکنه هر جور باشه، ممکنه کسی بگه این با این که ذوق من اقتضا کنه یه طرف رو بیارم و سلیقه من اقتضا کنه عادت اقتضا کنه، با این منافات نداره. بنابراین به نظر من با این قرائن باید بگیم مقصود اون بحث آتی نیست، یه حرف دیگه است. اگه این باشه اشتباهش روشنه، چون ببینید ما هیچ کجا نگفتیم اختیار آزادانه انسان منافات با اباحه داره، ما که همه جا تأکید کردیم اختیار آزادانه انسان مؤکد داشتن آزادیه. من ممکنه همیشه از غذای شور بدم، من غذای شور نخورم، خب آزادانه نمیخورم، میتونم بخورم ولی دوست ندارم، آزادانه نمیخورم، این که اشکال نداره که همین عرض حالا عرض ما همینه، خود آن انسان خودش ملزم میدونه یا ذوقش گفته این؟ خب ما همین عرض میکنیم، خب ما بر هم ما همین رو جدا میکنیم دیگه، ما میگیم ذوق و سلیقه و عادت رویه عملیه، این که من در عمل یه طرف رو اختیار کنم ولو همیشه یه بحثه، الزام کردن بحث دیگه ایه. الزام حالا اون بحث آتیه دیگه، اون بحث آتیه، اگه اجازه بدید الان شد آخر همین جلسه میرسیم بهش. اگر ذوق و سلیقه رو بگیریم دیگه فرق نمی کنه، ذوق و سلیقه رو بگیریم یعنی رویه خارجی این باشه، اباحه هر تفسیری میخواد داشته باشه، اباحه هر تفسیری میخواد داشته باشه، ما ممکنه بگیم که به ذوق و سلیقه یه طرف رو اختیار کنم منافاتی نداره. خب بله منافاتی نداره، ما هم قبول داریم منافات نداره، با هیچ اباحه منافات نداره، حتی اباحه‌ای که توش مولا جعل میکنه که حالا اگر گفتیم درست، حالا بحث مفصل داریم دیگه، اگر حالا تصویر آقایون پذیرفتیم که مولا جعل میکنه انت مرخصون، نه فقط از قبل من، از طرف عقلم مرخصی، ولو به این که موضوع حکم عقل رو من منتفی کنم، موضوع الزامش را، که تو مرخص از نای عقلم بشی، حتی در این قسمم این منافات نداره با این که انسان به لحاظ ذوقش همیشه یه طرف عمل کنه. نه تن این تمرکز از کجا آوردی خودشون فرمودن؟ ایشون میگن عبارتشون که اینه، حالا میگم من که نبودم، که عبارتی که به دست من دادن، هرچی که من هرچی میگم همه رو مقید کنید به این که، البته من دادم عبارتها رو آیه، بعضی از دوستان دوباره صوت و زارن گوش کردند و تمام و با خصوصیاتش اووردن، حالا اگر فرم کنید دیگه برای عهده من نیست، الزامه، حالا الزام میاد دیگه، حالا نه نمیدونم دخل داره یا نه ربطش همین، حالا که باز شد اینه میگید، ولی وقتی اگر ما خیلی خوب حالا نگفتن تمرکز رو نبلا میتونن جدا کنن دیگه، من میگم آنچه که اگر مقصود ذوق و سلیقه و عادت، حالا عادت که الزام نیست که، عادت هم الزامه، الزام نیست دیگه، حالا این همین قاطی کردن بحثاست دیگه، من میگم آنچه که به رویه عملی برمیگرده هیچ منافاتی با بحث اباحه نداره، بحث ما این نیست، بحث ما اینه که هر آنچه منافات آزادی است، اون که منافات با آزادی است الزامه، اگر و الا اگر خود انسان آزادانه همچه یه طرف میخواد بره خب بره، این که منافات با آزادی نداره، این اخذ با آزادیه، اما اگر الزام میکنه به طوری که نمیتونه غیر از این، به لحاظ عقلی نمیتونه غیر از این، این اشکال داره، حالا اگر رو بحث الزامش هست اون وقت بحث آتیست ما مفصل بحث میکنه، این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم ایشون اینه که موضوع حق و طاعه اهتمام‌های مولاست در مورد فعل عبد، یعنی اگر مولا اهتمام دارد به فعل عبد یا ترک عبد، این چون ما گفتیم موضوع حق و طاعه مطلق اهتمامه، اهتمام در ملاک اباحه لازمه، ایشون به این داره نظر میکنه، میگه اهتمام به شرطی که در فعل و ترک عبد باشه درسته، اینجا موضوع حق و طاعه است، اما یه وقتی موضوع اهتمام کار خود مولاست، مولا مثلا اهتمام داره اغراض خودش رو با ایجاب، با تحریم، با استحباب، با کراهت برسونه به عباد، اینم یه اهتمامه، این اهتمام ربطی به عبد نداره، که اونی که مربوط به عبده اونجاییست که اهتمام مولا به فعل و ترک عبد باشه، نه احتمام مولا به ایجاب و تحریم و امثال اینها باشه، و اباحه از این قسمه که احتمام مولا به اباحه است، به ترخیص دادنه، میگن چه ربطی به عبد داره، عبارتشون اینه، اما اگر مولا نسبت به کار خودش اهتمام داشته باشد، مثل اینکه مولا اهتمام داشته باشد مصالح عباد را به جعل واجبات و مستحبات و مفاسد را به جعل محرمات و مکروهات به آنها برساند، و یا مثل ما نحنفی که مولا اهتمام دارد به این که آن کار را مباح قرار دهد و ترخیص نماید، در این صورت عقل دخالتی ندارد و حکم به احتیاط نمی کند، بلکه عقل در جای حکم به احتیاط می کند که اهتمام مولا نسبت به فعل یا ترک عبد باشد. بعد میگن و اما جعل اباحه از طرف مولا نیز به این معناست که اهتمام دارد که خودش عبد را آزاد بگذارد، بنابراین جعل اباحه توسط شارع نیز ربطی به این ندارد که شارع به فعل یا ترک عبد اهتمام دارد، بلکه جعل اباحه مربوط به فعل خود شارع است که عقل در آن دخالتی ندارد. خب جوابش من به نظرم برای شما ها باید روشن باشه. بعض اون بحثایی کردیم، اینم از همون خلط بحثاست که عرض کردم، ناشی از اینی که اصلا مباحث اباحه در کتابهای ما تنقیح نشده است. ببینید ایشون، ما سال 80 تلاشمون این بود که فرق بگذاریم بین نفس جعل اباحه و اون چیزی که ماورای جعل وجود داره. حالا در سال 96 نمیم چه ایشون دوباره همون حرفای دقیانوس رو تکرار کردن که در خود جعل شارع ملاک هست. میگه مولا احتمام داره که عبدش رو آزاد بگذاره، این ربطی میگه به عبد نداره، جعل اباحه مربوط به فعل خود شارع هست. یعنی چه؟ این مثل اگر یه قدرشون دقت میکرد که همین حرف رو در باب وجوب میزدن که جعلش احتمام مولا در ایجابه، اون بالام گفتن ها که احتمام در ایجابه، خب ثم ماذا؟ به عبد ربطی نداره و حق و تاش چیه؟ این خلط بحث مولا ایجابش و تحریمش و استحبابش و مکروهش به خاطر ملاکیست که در فعل و ترکه، ابا هم همینطوره، به خاطر اون آزادیست که یتمتع و بهل عبد، و جعل اباحه وسیله است برای اینکه اون متمتع بشه، موضوعه که عقلش قرار بگیره و ترخیص براش بیاره، اون وقت متمتع میشه. مثل ایجاب، مولا ایجاب که میکنه در واقع یه رکنی از حصول اون غرض نهاییه که این ایجاب واصل به عبد بشه، عبدم منقاد باشه، حرکت بکنه. حرکت که کرد اون وقت اون غرض حاصل میشه. اباحه هم همینطوره، اباحه رو مولا جعل میکنه تا به عبد واصل بشه، تا موضوع حکم عقلش قرار بگیره، تا عقلش بگه انت مرخصون، اون وقت اون احساس آزادی بکنه و تمتع اون آزادی پیدا بکنه. پس بنابراین نگید که اینجا خود این ترخیص مورد احتمام مولاست. یعنی چه؟ مثل بقیه جعلاست، اونی که مورد احتمامه اون چیزیست که جعل ترخیص برای اوست. چیه؟ اون آزادی عبده. کدوم آزادی؟ نه آزادی مجعوله در ظرف تشریع، این مقدمه است برای حصول اون آزادی بالحمدشیایی که عبد در محل خودش، یعنی اونجایی که تصویر شده. مثلا گفتن شما روز شنبه آزادی، روز شنبه این آقا یتمتع و به این آزادی، مقصود حج تمتع نیست، یتمتع و به این آزادی. خب این استفاده و بهره مندی از تمت و متمتع شدن از آزادی، اون ملاکه. این کجا اهتمام فقط در فعل خود شارع مثل وجوب و حرمته؟ اینم پس یه خلط بحثی که به نظر من ناشی از عدم تنقیح ماهیت اباحه است. اونم همینطوره، اونم همونطوره. ما اون وقت گفتیم که به نظر ما درسترینه به خاطر مقام اثبات که بگیم فعل آزادانه، نه فقط حریت آزادی. چرا؟ چون فعل مباح میکنن، ولی این در بحث ما دخل نداره ها. اصلا خود آزادی، آزادی بالحمل شایع عبد غیر از آزادی مجعول است. یا آزادی رو جعل میکنن، این آزادی نرسیده بود به ما فرقی نمیکرد، خب باید برسه به ما تا ما تمتع پیدا کنیم، بهره مند بشیم. اون بهره مند، اون آزادی که از بهره مندی حاصل میشه، اون درش ملاک هست. و الا اگر به شما واصل نشه ملاک او حاصل نیست، مثل ایجابی که واصل نشده اینطوری میشه. به نظرم خیلی روشن بود به شرط اینکه اباحه تحلیل میشد. هیچ کجا، حالا این بحث آروم آروم برای شما جا میفته، ولی هیچ کجا شما در کتاب اصولی نمیبینید اباحه را از این جهت بحث کرده باشی. اخیراً یکی از دوستان من یه آدرسی داد، رفتم نگاه کردم، بد نیست یه قدری. آیت الله حائری بزرگ، ایشون در مباحث الاصول جلد دو، یه نمیدونم صفحه چنده، صفحه 30، 31، 32 این هاست، یه پاورقی مفصل داره با اونجایی که حرف آقای نائینی رو نقل میکنن که آیا وجوب به حکم عقل یا نه، حدود 40 صفحه پاورقیه. تو اونجا یه قسمتش، دو سه صفحش، یه حرفایی زده مرتبط با اینجا ما و یه چیزهای شیخ انصاری رو در بحث آتی میارم. شیخ انصاری در بحث شرط مخالف با کتاب آورده، یعنی پراکنده، هر کسی یه گوشه یه جایی رسیده و هم رهاش کردن، هیچ کس بحثای اباحه رو جلو نبرده. اشکال اینه اگر ما حالا هی اباحه رو تبیین کنیم، بتونیم یه تبیین موازی با احکام دیگه برش درست کنیم، کثیری از این اشکالات ما مرتفع میشه. خب من مثال زدم دیگه، مثل پارکی که شما وقت قانون به شما میگه آزادی به استفاده کنی، فرق میکنه با وقتی نگه، نه نگفتم، که همون به لحاظ عقلیشم آثاری دارم، اون روزم عرض کردم فرمو. مثلا فرض کنین کسی حضری باشه، قبل از ورود حکم شرع عقلش قائل به حذر باشه، مثل حق الطائعه ها که در بعد البیان اینو میگن، بعد از ورود شرع میگن ما حق الطائعه هستیم. اگر عقل حذری بود قبل از ورود شرع حذر میگفت، خب فرق نمیکنه که اینجا اون وقت بگن تو مباح برای شما به آزادی، خب فرق میکنه دیگه، روشنه. پاسخ سوم ایشون اینه، یه پاسخ عجیبیه، من فکر می‌کنم در اثر عجله از این پاسخ ایشون نگاه نکردن بحث ما رو درست. میگن که خود شما به شهید صدر اشکال کردید که گفتید که حق و تایی ها در ناحیه اقراض و احتمامات محتمل هم لازمه که اینها قائل به حق و تایی بشن. بعد به آقای صدر اشکال کردید، گفتید که در این حال حق و تایه های رو نمیگن و خود شما همین ما گفتیم که موضوع حق و تایه عوامر و نواهیه، نه مطلق اقراض، بعد ایشون میگه حالا ما به خود شما میگیم، حالا ما به ایشان میگوییم اگر شما میگویید اقراض و اهداف با دستورات و عوامر فرق میکند و فقط دستورات موضوع حق و تایه هستند، بنابراین اگر چیزی مورد اهتمام شارع باشد ولی به مرحله دستور نرسیده است، چگونه میتواند موضوع حق و تایه قرار بگیرد؟ بنابراین با بیان اهتمامات شارع نمیتوان به شهید صدر رحمه الله اشکال کرد، چون ممکن است شهید صدر بگوید حق و تایه مربوط به دستورات و اوامر و نواهی شارع است، نه مربوط به اهتمامات و اغراض مولا. خب اولا ما که نظرمون این نیست که اوامر و نواهی فقط موضوع حکم عقلن، ما 40 سال تو بحثا و اصولیمون داریم میگیم که اونی که موضوع حکم عقله اغراض هم هست، روح الحکم اصلا و غرض از حکم همینه، یعنی همون ملاکاتیست که در اوامر و نواهی نهفته است. ما مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم آغازی ها، مثل مرحوم اصفهانی معتقدیم که اغراض منکشف مولا هم موضوع حکم عقله. منتها ما بعد به حق و تایه ها اشکال کنیم، گفتیم حق و تایه ها هم باید بگن اغراض محتملا موضوعه. بعد خودم هم توجه داشتم که مثل آقای صدر و اینا تا اغراض مبرز نباشند اینو نمیگن، ما اونجا حرف اونا رو نقل کردیم. ایشون میگه شما گفتید که اوامر و نواهی باید دستور باشه و صرف اهتمام کافی نیست. کجا ما همچین حرفی زدیم؟ من به صراحت در همین مقاله‌ای که مورد بحث ایشون هست در صفحه 25 تصریح کردم، من گفتم که این اشکالی که ما در بر آقای صدر مسجد می‌کنیم، اشکال بعدی ها که اغرازه، متوقف بر این نکته است که مسلک حق و طاعت در لب احترام مولا برمیگرده و احترام مولا در ملاک و امر فرقی نمی‌کنه. تصریح کردم و چطورشون نسبت میده که شما خودتون میگید حق اوامر و نواهی با اهتمامات فرق میکنه و موضوع حق و طاعت اوامر و نواهیه. عجب العجاب، واقعا ظاهرا خیلی عجله داشتن یا شورای نگهبان قدی کار زیاد تراشیده بود اینطوری شد، و الا مثل بار خود ما هم گاهی میتراشن. عرض میکنم که و الا خب این که خیلی صراحت داره، ما در جاهای مختلف عرض کردیم اغراض مولا موضوع حکمه. بله، حالا شما از این حرفا بگذاریم که ما خودمون چی میگیم، ممکنه به ما نقض کنید، از این حرفا بذاریم کنار، بگیم که این احتمام هایی که ما میگیم از صرف غرضه. آقای صدر از اونایی نیست که به صرف غرض مکشوف و یا محتمل، حتی مکشوفش، ایشون از اونایی نیست که به اغراض مکشوف عمل کنه. خب به اغراض محتمل هم عمل نمی کنه، احتمام ها اینه. ما البته تو همین متن اینو گفتیم، منتها جوابش روشنه. اینم تأمل میکردن در میومد در بحث ما، اون که اونجا ما گفتیم که انشاءالله بحثش هم میکنیم. یه بحث دیگه یه در این نه اشکالی که ما الان با شهید صدر کردیم که فرض نه که اباحه مجعوله، قاطی شد بحثا با هم، اباحه مجعوله. این صرف اغراض نیست که ما میگیم اهتمامات و شاره، خواستیم بگیم که اون چیزی که مسبب رعایت مولاست و مسبب احترام مولاست این نکته است. اگر شما غرض مولا را تفویت بکنید، اما فرض اینه که مبرز به امر و نهی در باب وجوب، و فرض اینه که اباحه هم ابراز شده، یعنی مولا جعل اباحه کرده. بحث ما الان اینه. من شک دارم، خب صورت مسئله این بود دیگه، ما شک داریم که یه حکمی واجب هست یا نه. ما گفتیم که عمدتاً محتمل طرف دیگه‌اش اباحه هم هست، شک دارم که واجبه یا مباح. شرب و توتون واجبه یا مباحه؟ این مباح ممکنه لا اقتضایی باشه، ممکنه اقتضایی باشه، اقتضاییش هم ممکنه از اون سنخ باشه که ملاکش اشد از ملاک وجوب و حرمته. ما راحتیم، بعدم میگم که اینا که هی به ما بر میگردونن این نقض‌ها رو، اشتباه داره میکنن، ظاهرا در حال سکر علم داره سیر میکنن. و الا ما که وصولی هستیم، ما وصولی هستیم، میگیم تا واصل نشه حتی وجوب تا واصل نشه ما حکم عقلی نداریم. شماها که به احتمال عمل میکنید گیرید، ولی ما میگیم آقا این اباحه که ما احتمال میدیم به احتمال صرفه، اباحه از قسمی که مجعول باشه، اباحش اقتضایی باشه، ملاکش اهم از ملاک وجوب و حرمت باشه، به ما واصل نشده تا موضوع حکم عقل ما باشه، ما که اینو میگیم. شماها که میفرمایید که به احتمال وجوب و حرمت ما باید حکم عقل حق و طاعه داریم، میگیم به این همین استدلال ما در باب اباحه احتمال میدیم اباحه اقتضایی را، احتمال میدیم اباحه ملاکش اهم باشه، پس رعایتش لازمه. چون شما احتمالی هستید گرفتار اینا میشید، ما که گرفتار نیستیم، چون ما چیزی واصل نشده، حتی وجوب و حرمت هم وصولی هستیم تا برسه مثل همچین اباحه‌ای که اصلش معلوم نیست مجعول باشه، اصلش معلوم نیست اباحه اقتضایی اینچنین باشه، اصلش معلوم نیست اهم باشه ملاکش، ولی احتمال میدیم. احتمالش هم نیشخولی نیست، چون یه جاهایی پیداست که مولا میخواد اباحه مباح باشه و لذا ایصال هم کرده، پس معلوم میشه یه جاهایی دار مولا از این قسم مباحه ها، که خود آقای صدر هم از اونهاست که احتمال میده این را. اگر نیشقولی بود ایشون در تضاهم حفظی نمیفرمود که ملاک وجوب و حرمت ممکن در تضاهم حفظی با ملاک اباحه تضاهم کنه، میگفت اباحه اقتضای ملاک دار اهم از وجوب و حرمت نیشقولیه و فقط وجوب، نگفته ایشون را، گفته تضاهم حفظی میشه، پس آنچه نیشقولی نیست. احتمال معقولی است. همین که احتمال معقول شد حرفای ما میاد. عرض من اینه که ما نگفتیم که مبرز نیست به جعل شارع، اتفاقا فرض ما مبرزه. ما منتها نمیگیم حتما مبرزه چون نمیدونیم. شماها که به احتمال اکتفا میکنید، ما الان جا نشستیم میگیم احتمال میدیم یه وجوبی که شارع جعل کرده ما نرسیده، احتمال میدیم یه اباهی باشه طرفش که جعل کرده به ما نرسیده. از این سنخ هم هست اباهش، که اباهش اختزائیه، ملاقش هم اهم احتمال که میدیم که و مبرز به جعل هم شده باشه. پس بنابراین اصلا این اشکالی که ایشون کرده هم عبارات ما را درست عکس متوجه شده و همین که اصلا فی حد ذات هم اشکال وارد نیست. فردا بحث دیگه ای داریم، استدلال دوم ما جواب آقای حائری و دو تا بزرگوار دیگری که همه همین مسیر رو رفتن، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.